سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان. قیام خداوند ما عیسی مسیح رو خدمت شما عزیزان تبریک میگم. اعضای کلیسای ICF و همچنین همه بینندگان عزیزی که از نقاط مختلف دنیا امروز توسط اینترنت همراه ما هستند. قیام خداوند ما عیسی مسیح رو خدمت شما عزیزان تبریک میگم. امروز میخوایم در مورد قیام مسیح کمی تفکر بکنیم. و ببینیم که کلام خدا در مورد این امید مبارک چه به ما میگه. حقیقتی که یکی از ارکان بنیادین ایمان کتاب مقدسی است. یکی از بنیادهای ایمان کتاب مقدسی است و امروز میخوایم در مورد قیام مسیح کلام خدا رو با هم دیگه کمی بیشتر بررسی بکنیم. یکی از بزرگترین مشکلاتی که انسان باش روبرو هست، شاید بگیم که مشکلی که هیچ پاسخی براش نداره، تهدیدی که انسان در مقابلش کاملا فلج است و در واقع نقطه پایانی است بر همه تلاشاش، مرگ است. مرگ به یک معنا تمام دستاوردهای انسانی رو نابود میکنه. مرگ در واقع اون هجومی است، اون بن‌بستی است، اون نقطه پایانی است که در هر کاری که انجامش میدیم در نهایت به اونجا میرسیم و همه چیز تمام میشه. و تمام دستاوردهای تمدن و تاریخ بشری هم به یک معنا با مرگ تموم میشه و میره. به عبارتی دیگر تهدید نیستی و مرگ تهدیدی است که هر چقدر انسان پیشرفت کنه، هر چقدر تمدن‌های مختلف دستاوردهای عالی داشته باشن، جای انسان‌ها میرسن که چه فردن واقعیت مرگ رو به هولناک‌ترین شکل تجربه میکنن و چه به عنوان جمع، به عنوان تمدن بشری، انسان همیشه با تهدید نیستی روبرو هست و به یک معنا پاسخی هم براش نداره. به یک معنا ما جوابی برای مرگ نداریم. به یک باره وارد زندگی ما میشه مثل یک مهمان ناخوانده و به همه چیز پایان میده. مثلا در این روزها که مشکل کرونا مطرح شده، بیماری کووید 19، و انسان معاصر در ارکان مختلف حیات اجتماعیش، ارکان مختلف زندگیش هر لحظه به یک معنا با این مرگ روبرو میشه. برای تمدنی که به یک معنا مرگ رو سعی میکنه فراموش میکنه، مرگ رو از جلو چشمش بذاره کنار و پاسخی برای مرگ نداشت، امروز انسان معاصر با واقعیت مرگ بیش از هر زمان دیگه رو در رو شده و در یک تماس نزدیک باهاش قرار گرفته. شاید در خیلی از نقاط مختلف دنیا مردم بیشتر درگیر مشکل مرگ بودن. برای کسایی که سالیان سال در سوریه زندگی میکردن، جنگ داخل سوریه و این واقعیت تلخ که هر روز این عزیزان زیر بمب و موشک و توپخانه و هزار و یک جور مشکل قرار داشتن و صدها هزار نفر در نتیجه جنگ داخلی سوریه کشته شدن یا در اثر بیماریه که بعد از اون در این کشور رخ داد، شاید مرگ یک رخداد خیلی آشنا و نزدیک بر اونها بود. ولی برای انسان غربی که دستاوردهای تکنولوژی که زیادی داشت، برای انسانی که به علم پزشکی و ثروت و پول و تمام امکاناتی که داشت فخر میکرد، امروز در شرایطی قرار گرفته که تمام اون امکانات تکنولوژیک و تمام اون امکانات پاسخی برای یک ویروس ساده نداره و انسان غربی بیش از هر زمان دیگه خودش رو رو در رو با مرگ میبینه و بیش از هر زمان دیگه شاید این بیماری انسان غربی رو با بحث آسیب پذیر بودنش و شکننده بودنش و تناهی و میراییش، فناپذیر بودنش روبرو میکنه. و یه متفکر غربی خیلی زیبا میگه تمدن غربی که از تمدن‌هایی است که از معدود تمدن‌های بشری در طول تاریخ بوده که هیچ پاسخی برای سوالات بنیادین خودش نداره. در اکثر تمدن‌های بشری تقریباً در غریب اتفاق این تمدن‌ها پاسخی برای مهمترین سوالات زندگی عرضه می‌کردن، ولی فرهنگ غربی و فرهنگ سکولار غربی برای مهمترین سوالات انسان پاسخی نداره و بیشتر برای انسان فردگرایی، مصرفگرایی، جمع کردن پول و زندگی مصرفی رو عرضه میکنه، روزمرگی رو بیشتر برای انسان معاصر برمغان آورده و از تفکر کردن در مورد مهمترین مسائل زندگی، سوالات زندگی، من جمله مرگ، از اون تفره میره. سوالات دیگه مثل معنای زندگی و ولی موضوعی که در این روزها انسان غریب باش روبرو هست، موضوع کرونا و مرگی که همه جا ممکنه در کمین باشه، باعث شده که انسان غربی کمی بیشتر به خودش بیاد، بیشتر تفکر کنه و تکلیف خودش رو با این موضوع روشن کنه. ولی ایمان مسیحی مثلا در روزایی که درش هستیم و در مورد قیام مسیح تفکر میکنیم، در مورد این عید بزرگ مسیحیت، برای ما مسیحیان قیام مسیح شاید بزرگترین رخدادی است که جهان مسیحیت اون رو با تمام وجود جشن میگیره و بزرگترین به یک معنا جشن ما مسیحیان هست، ایمان مسیح برای موضوع مرگ پاسخ داره، پاسخی قطعی داره. و برای مسیحیان به خاطر اینکه اونها ایمان دارن به رستاخیز عیسی مسیح از مردگان و ایمان دارن که اونها نیز روزی با مسیح رستاخیز خواهند کرد، برای مسیحیان پس رخداد مرگ نه یک رخداد ترسناکی که چاری براش نیست، بلکه به عنوان دشمنی که مغلوب شده، به عنوان دشمنی که عیسی مسیح اون رو مغلوبش کرد و برای ما حیات جاودان و نامیرایی رو به ارمغان آورد، به مرگ ما به عنوان خفتن نگاه میکنیم. که داننده است در مورد مرگ مسیحیان با اصطلاح خفتن صحبت میکنه که در مسیح ما میخوابیم. پس برای ما مسیحیان اگرچه واقعیت مرگ ابعاد منفی و تلخ خودش رو داره، از عزیزان خودمون دور میشیم، ولی میدانیم که اگر چشمان خود را میبندیم در آسمان نزد پدر آسمانی چشم خود را باز خواهیم کرد و واقعیت رستاخیز مسیح از مردگان و تاریخمندی اون، واقعیت تاریخی اون به ما این اطمینان رو میده که ما از مردگان قیام خواهیم کرد و از مرگ نباید ترسی داشته باشیم. در انجیل عیسی مسیح میخوام سه مورد رو بررسی کنم به شکل خیلی خلاصه، سه رخدادی رو که مسیح اشخاصی رو زنده میکنه، از مردگان قیام میده و با توجه به این موضوع وارد بحث اصلیمون رستاخیز مسیح از مردگان خواهیم شد. ولی خود مواجه مسیح با مرگ و اتفاقاتی که در این سه مورد میفته درسای زیادی داره که به ما یاد بده. وقتی عیسی مسیح خدمت خودش رو آغاز میکنه، پادشاه خدا رو اعلام میکنه، نشانه های آمدن پادشاه خدا در خدمت عیسی مسیح، شفای مریضان بود، آزاد شدن اشخاصی بود که دیو زده بودن از اسارت ارواح شریر و زنده شدن مردگان. مسیح با قدرت تعلیم میده آمدن پادشاه خدا رو، ولی نشانه ها جدای ناپذیر بود از آمدن پادشاه خدا. و در اناجیل ما لاقل سه مورد مشخص رو میبینیم که انجیل نگاران ذکر کردن در مورد سه شخصی که زنده میشن، و در هر کدوم از این مواردی که انجیل نگاران ذکر کردن ما میتونیم حقایقی رو ببینیم که میخوام بیام خیلی سریع به شکل اجمالی به اونها بپردازیم. یکی از اونها در انجیل لوقا باب 7 اومده که شرح زنده شدن پسر جوانی است که تنها پسر یک بیوه زن هست، بیوه زنی که فقط این پسر رو داره و شاید تجربه کردن این مرگ برای این بیوه زن یک رخداد غیر قابل تحمل بود. در دنیای اون زمان یک زن بیوه به سختی میتونه زندگی کنه اگر شوهر نداشت، و این زن احتمالاً شاید تنها ناناورش، کسی که میتونه از اقتصادی رو تامین کنه، این پسر جوانش بود. و اونجا تاکید میکنه کلام خدا که تنها پسرش بود. و حالا تصور کنید زنی که این نفر رو از کسی که از اقتصادی بهش وابسته است از دست داده، نه فقط این مشکل بزرگ داره، بلکه تنها کس رو که داشته از دست داده، تنها پسرش. حالا اگر فرزندان دیگه ای داشت، شاید غم از دست دادن فرزندش رو با تمرکز به بچه دیگه‌اش تا حدی میتونست تعدیل کنه، تعدیل تسلی پیدا کنه، ولی او هیچ کس رو نداره، فقط این پسر رو داره. در اینجا مرگ پس سراغ کسی اومده که از نظر ما خیلی ناعادلانه است. چرا بعد سراغ این زن میومد؟ چرا این زن بیوه، اونم با داشتن یک فرزند، بعد این فرزندش رو از دست بده؟ و عیسی به اون نزدیک میشه در اون زمانی که این پسر میخوان به خاک بسپرن، سوگواری دارن میکنن یهودیان، و مسیح به اون نزدیک میشه و این پسر از مردگان زنده میشه. ولی در اینجا وقتی این رخداد رو میخونیم یه حسی به ما دست میده که چقدر ناعادلانه است، چرا مرگ سراغ این زن بیچاره بعد میومد. و بعد در رخداد دیگه ای که در انجیل هم نظر ذکر شده، این رخداد پسر این زن بیوه فقط در انجیل لوقا هست باب 7، ولی در مورد شخص دیگه ای که اسمش یایروس کلام خدا ذکر میکنه، او رئیس کنیسه است، در واقع یک شخص مذهبی است، یک شخص روحانی است، یک مقام مذهبی داره، دخترش مریض است، یک دختر احتمالاً کم سن و سال، و مسیح رو صدا میزنه برای اینکه دخترش بدحال است، برای اینکه مسیح براش دعا کنه شفا بگیره. و در کلام خدا میخوانیم که در حینی که مسیح داره به منزل میره دخترش میمیره. بازم مرگ اینجا یک رخداد ناگهانی است، یک رخداد غیر قابل پیش بینی است، و بازم برای کسی اتفاق میفته که عجیبه، چرا یه شخص مذهبی، چرا یک دختر کم سن و سال؟ خیلی از اوقات مثلا در این روزهایی که بحث کرونا و مرگ و میرها هست، در ذهن خیلی این سوال به وجود میاد، چرا این میمیره، چرا اون نمیمیره، چرا این اتفاقات برای این اشخاص میفته؟ و گاهی اوقات شاید افکار عجیب و غریبی که این شاید داوری خداست که جون بعضی اشخاص شریر رو میگیره. ولی در کتاب مقدس ما در مورد این دو تا رخداد میبینیم که هیچ کدوم از این دو نفر افرادی نبودن که اشخاص شریری باشن که مرگ به سراغشون اومده باشه، یا شاید محتمل نبود که اینها این مرگ رو تجربه کنن. یک رهبر مذهبی با یک دختر کمسن، آیا خودش گناه کرده بود یا این دختر کمسن گناه کرده بود؟ نمیدونیم. و در اناجیل ما میبینیم که عیسی خیلی در مورد علت و ریشه رنج و درد و مشکلات مردم خیلی توضیح نمیده. وقتی که حتی شاگردانشون کور نامادرزاد رو میبینن در انجیل یوحنا و سوال میکنن که خودش گناه کرد یا والدینش که این شخص نابینا شد، مسیح اینجا توضیح نمیده، میگه پسر انسان اومده که جلالش رو آشکار کنه و مسیح میره و او رو شفا میده. در واقع جواب مسیح بر این شرایط محبت کردن است. مسیحیان خوانده شدن در شرایط ناگوار انسانی وارد بشن برای اینکه محبت کنن، برای اینکه آنچه از دستشون برمیاد انجام بدن، کسایی که اشخاصی رو از دست دادن تسلی بدن، کمک باشن. مسیح به جای توضیح دادن عمل میکنه، محبت خودش رو نشون میده. حالا در مورد اون کور مادرزاد بحث دیدن او هست، با شدن چشمان او هست. در این دو مورد هم این اشخاص زنده میشن، مسیح عمل میکنه و این اشخاص زنده میشن و بحث در واقع سقوط و گناه و مرگ سرتاسر جهان رو گرفته، مسیح اومده که یک بار برای همیشه به موضوع گناه و لعنت و مرگ پایان بده با تجسمش، صلیبش و قیامش. ولی اینکه چرا مرگ سراغ یکی میاد سراغ یکی نمیاد، این به ما داده نشده که قضاوت کنیم، داوری کنیم. ما این تشخیص رو نداریم و به عنوان مسیحیان تنها دعوت ما این است که در کنار اشخاص دردمند باشیم، تسلیشون بدیم، کمکشون کنیم، آنچه از که از دست ما برمیاد انجام بدیم و محبت مسیحی واکنش ما باید باشه، نه نشستن در جایگاه داوری و حکم صادر کردن. این چیزی که فقط خدا میدونه و ربطی به ما نداره. و مورد سوم هم که باز در مورد مرگ یه نفر میخوانیم که باز عیسی وارد میشه و او رو شفا میده، باز هم این مورد هم موردی است که خیلی عجیبه که چرا برای این شخص باید پیش بیاد، شخصی که دوست عیسی است. اگر در دو مورد قبلی یک ارتباط قبلی بین عیسی و این اشخاص نزدیکی وجود نداشت، در مورد این شخص سوم که الیازر است در انجیل یوحنا، این شخص دوست عیسی است. و وقتی خواهران او مرتا و مریم پیغام میفرستن برای عیسی که بیا دوستت مریض است و او رو شفا بده، در انجیل یوحنا 11:3 کلام خدا میگه که سرور ما دوست عزیزت بیمار است. الیازر دوست عزیز عیسی میدونن، چون در انجیل ما میخونیم عیسی وقتی که به بیت انیا میره برای خدمت در منزل مرتا، مریم و الیازر میموند، یک رابطه دوستانه با اونها داشت و با الیازر دوست شده بود. اینجا میگن دوستت الیازر بیمار است. این فقط تصور اونها نبود که فکر میکردند الیازر دوست عیسی، عیسی اینطور فکر میکنه، چون کمی پایینتر در 11:11 وقتی که خبر مرگ الیازر رو به اون میدن، چند روز گذشته و عیسی تأخیر میکنه در رفتن و الیازر میمیره، خطاب به شاگردانش مسیح اینطور میگه دوست ما الیازر خفته است. دوست ما الیازر، دوست او و شاگردان دیگه است الیازر، عیسی هم رو دوست خودش میدونه. ولی سوال این است که عیسی چرا اجازه میده دوست او الیازر بمیره؟ مگه دوست او نبود؟ حالا خواهیم دید کمی جلوتر که عیسی در تأخیر کردن، در نرفتن برای شفای الیازر نقشه‌ای داره، هدفی داره که بعد باید او از مردگان قیام کنه و جلال خدا به شکل عجیبی دیده بشه. ولی به هر حال این بیماری، این مرگ سراغ کسی میاد که دوست عیسی است و عیسی به هر حال به منزل اونها میره و در نهایت الیازر زنده میشه. ولی وقتی عیسی به اونجا میره، میبینیم فضایی که اونجا هست، سوگواری، گریه، اون وضعیت ناگواری که خانواده او دارن، هرچند عیسی میدونه که او باید زنده بشه، همین در آیه که خوندیم میگه او خفته است، یعنی عیسی میدونست که او زنده خواهد شد، این مرگ نیست، این خفتگی است که باید با قیام برطرف بشه. ولی وقتی اون شرایط رو میبینه، عیسی که انسان شده، احساسات انسانی خودش رو هم داره، در این الوهیتش عمیقا در اون شرایط انسانی سهیم میشه و کلام خدا میگه او بگریست. یکی از زیباترین قسمت‌های کتاب مقدس هست که حقیقت تجسم خدا رو که او کاملا انسان شد داره نشون میده. عیسی گریست، در اونجا این آیه اومده و عیسی گریه میکنه، چون اونجا واقعیت مرگ رو به شکل خیلی وجودی و بیواسطه تجربه میکنه، اگرچه که او خداوند هست و میدان این حقایق رو، ولی لازم هست که در انسانیت خودش رو به عمیق‌ترین معنای ممکن به شکل تجربه وجودی تجربه مرگ رو تجربه بکنه. حالا کمی جلوتر خواهیم دید که خود او مرگ رو میچشه، ولی اونجا واقعیت از دست دادن یک دوست رو هم مسیح تجربه میکنه و اشک میریزه و بالاخره الیازر زنده میشه. ولی اون دوستش رو اینجا از دست میده و بعد به خاطر دعاش این دوست زنده میشه و در کلام خدا ما میبینیم این حقیقت رو نیست که وقتی که در سقوط آدم و حوا سقوط میکنن و به واسطه عصیان و نافرمانیشون و وضعیت جدیدی که قرار میگیرن امکان مشارکت انسان با خدا از بین میره، نه فقط انسان محروم میشه از مشارکت با خدا، از دوستی با خدا. خدا انسان رو در باغ عدن گذاشته بود که با مشارکت دائمی داشته باشه، دوستی دائمی داشته باشه، ولی به واسطه گناه و عصیان این رابطه قطع میشه. نه فقط انسان ارتباطش با منبع حیات خودش با خدا از دست میده، این دوستی رو از دست میده، خدا هم دوستی رو از دست میده، خدا هم امکان دوستی با انسان رو از دست میده. و روایت کتاب مقدس به یک معنا و نقشه نجات تلاش خداست برای احیای این رابطه، برای غلبه انسان بر مرگ با فیض خدا، سیستم قربانی ها و همه اتفاقات که بعدش میفته، برای این که دوباره خدا بتونه با انسان مورد مشارکت و رابطه بشه. و جالبه در کتاب مقدس ما لااقل دو تا شخصیت رو داریم که کلمه دوست خدا، کلمه دوست در مورد اونها به کار میره. اونقدر اینها رابطه عمیقی با خدا داشتند که اونها دوست خدا نامیده شدند، رابطه دوستی با خدا داشتند. یکی از اونها ابراهیم بود که خدا به اون میگه پیش روی من بخرام و کامل شو، یک رابطه خیلی صمیمانه و نزدیک با خدا داره. و لااقل در دو جای کتاب مقدس، کتاب دوم تواریخ باب 20 و رساله یعقوب، ابراهیم دوست خدا خوانده میشه. اینقدر این صمیمیت با خدا عمیقه که او دوست خدا خوانده میشه. وقتی خدا میخواد بر صدوم امور داوری کنه، میگه آیا این اتفاقی که بیفته میخواد بیفته از دوست خودم ابراهیم پنهانش بدارم، و به او میگه که من میخوام این کارو بکنم، که حالا دوست و ابراهیم شروع میکنه شفاعت کردن که خداوند اگر ممکنه این بلا بر این شهر اتفاق نیفته اگر شخص عادلی در این شهر هست. یه پس دوستی هست بین خدا و ابراهیم و خدا از این دوستی لذت میبره. و شخص دیگه که خدا باز با یک رابطه نزدیکی داره و کلمه دوستی باز در موردش به کار رفته، موسی هست. در کتاب خروج باب 33 آیه 11 میگه و خدا با موسی مثل دوست صحبت میکرد، یک رابطه مثل یک دوست با او داشت، رابطه دوستانه با او داشت. و این دو نفر، البته اشخاص دیگه هم کتاب مقدس هستن که رابطه خیلی نزدیکی با خدا داشتن. خود خنوخ در کتاب پیدایش میخونیم که میگه 300 سال با خدا راه میرفت. راه رفتن در کتاب مقدس باز اشاره است به دوستی و صمیمیت نزدیک، و خیلی اشخاص دیگه در کتاب مقدس. ولی در مورد لااقل این دو نفر واژه دوستی به کار رفته. ابراهیم دوست خدا بود، موسی دوست خدا بود، و عیسی به شاگردان خودش بعد میگه در انجیل یوحنا در شب آخر که شما دوستان من هستید، دیگه شما رو بنده نمیخوانم، شما دوستان هستید، و چون دوستان هستید من چیزی رو از شما پنهان نمی کنم، آشکارا با شما دارم حرف میزنم. خدا ما رو به دوستی با خودش خوانده، به رابطه دوستی و مشارکت و صمیمیت با خودش خوانده، و عیسی هم شاگردان رو دوست خودش میخوانه، همونطور که الیازر دوست او بود، همونطور که شاگردان دوستان او بودن. و این نقشه خداست دوباره که اون دوستی و صمیمیتی که از ابتدای خلقت هدف خدا بود از آفرینش انسان، دوباره با انسان برقرار کنه. ولی باز یکی از موانعی که این دوستی رو خاتمه میبخشه، درش وقفه ایجاد میکنه، مرگه. انسان میمیره، مرگی که نتیجه گناه هست، باز انسان رو از حضور خدا دور میکنه. و نقشه خدا در رستاخیزش از مردگان، در اون نجات کاملی که برای ما مهیا کرده بود، این بود که نه فقط این دوستی رو با ما شروع کرده عیسی، بلکه میخواد این دوستی رو با ما ادامه بده، و این دوستی ابدی باشه، دوستی باشه که ما همواره پیش او باشیم و از این دوستی برخوردار بشیم. عیسی مسیح باز در انجیل یوحنا میگه من میروم مکانی آماده میکنم و شما همیشه در اون مکان با من خواهید بود، در منزل پدر من اتاقهای بسیاری هست، من مکانی آماده میکنم و شما همیشه با من خواهید بود تا جلال من رو در آنجا ببینید. او میخواد برای دوستان خودش مکانی آماده کنه و میخواد دوستان او همیشه همراه او باشن. و تدارک خدا در این که به ما حیات جاودان میبخشه و مرگ رو یک بار برای همیشه مغلوب میکنه و رستاخیز مردگان رو برامون برمقام میاره، برای این هست که او میخواد که دوستانش همیشه همراه او باشن. او میخواد که دوستان او از این واقعیت مرگ عبور کنند و در حیات جاودان همراه او باشن. پس عیسی الیازر رو زنده میکنه. مدت زمانی باز الیازر همراه او هست، اون یک هفته‌ای که عیسی هنوز در اورشلیم هست احتمالاً باز برخوردی با الیازر داره. ولی موضوع این است که این سه نفری که حتی زنده شدند، یعنی این پسر بیوه زن ناینی و دختر یایروس و الیازر، به هر حال بعد از یه مدت جان خودشون از دست دادن، مردن. زنده شدن اونها یک حالت موقت داشت، عیسی در یک شرایط خاصی اونها رو زنده کرد، ولی اونها باز به خاطر اینکه هنوز طبیعت انسانی خودشون رو داشتن که گناه و مرگ برش حاکم بود، قانون گناه و مرگ برش حاکم بود، زمانی رسید که اونها دوباره با مرگ این جهان رو ترک کردن. این راه حل قطعی برای مسئله مرگ نبود. راه حل قطعی رو برای مسئله مرگ عیسی با مرگ و قیام خودش تدارک دید. از رساله عبرانیان آیه خدمتتون میخونم، عبرانیان باب دوم آیه نو، کلام خدا میگه که عیسی را میبینیم که اندک زمانی پایین‌تر از فرشتگان قرار گرفت، ولکن تاج جلال و اکرام بر سرش نهاده شده است، چرا که از رنج مرگ گذشت تا بر حسب فیض خدا برای همه طعم مرگ را بچشد. عیسی از رنج مرگ گذشت، اشاره داره به رخداد صلیب مسیح که مسیح واقعا روی صلیب جان خودش رو فدا کرد و مرد، تجربه مرگ رو تجربه کرد، از رنج مرگ گذشت تا بر حسب فیض خدا برای همه طعم مرگ را بچشد، برای همه طعم مرگ رو بچشد. حالا بیشتر توضیح میدیم این آیه رو. از آیه 14 خدمتتون میخونم، 14-15 ادامه میده رساله عبرانیان، از اونجا که فرزندان از جسم و خون برخوردارند، او نیز در اینها سهیم شد تا با مرگ خود صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را بزیر کشد و آنان را که همه عمر در بندگی ترس از مرگ به سر بردند آزاد سند. فرزندان در جسم از جسم و خون برخوردارند، جسم و خونی که مرگ رو تجربه میکنه. عیسی هم از جسم و خون برخوردار شد، در اون سهیم شد تا با مرگ خودش صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را بزیر کشد. در ترجمه قدیم میگه تباه سازد. ابلیس اینجا صاحب قدرت موت معرفی میشه به واسطه سقوط آدم و اتفاقی که در پیدایش میفته. ابلیس این قدرت رو داره که صاحب قدرت مرگ اینجا معرفی میشه، بر مرگ این قدرت رو داره، ولی عیسی به عنوان پسر خدا، به عنوان کسی که الوهیت داره، او با حیات فناناپذیر الهی خودش، طبیعت الهی او، جسم انسانی به خودش میگیره و به خاطر این رخداد وقتی او روی صلیب میمیره، مرگ نمیتونه رو در بند نگه داره، مرگ نمیتونه بر حیات جاودان الهی غلبه بکنه، مرگ نمیتونه اون حیاتی که در عیسی هست او رو در بند نگه داره و در نهایت مرگ در بدن عیسی شکست میخوره. در واقع اون نامیرایی خدا، میرایی رو که در بدن انسانی و عواقب گناه هست، قدرتش رو در هم میشکنه و برای انسان حیات جاودان برمقام میاد. در واقع عیسی، در بدن عیسی ما شاهد این هستیم که مرگ شکست میخوره. در بدن عیسی شاهد این هستیم که صاحب قدرت مرگ ابلیس قدرت خودش رو بر انسان و بدن انسان از دست میده، چه به خاطر کفاره که بر صلیب انجام میشه و بعد به خاطر اینکه قدرتی که در رستاخیز مسیح آشکار میشه که بی فسادی و حیات جاودان و قدرت الهی در بدن انسان آشکار میشه، قدرت مرگ در هم میشکنه. پس عیسی طعم مرگ رو میچشه و با تجسم و گرفتن بدن انسانی خود، انسان بر خودش، و بعد با مرگ و بعد رستاخیز از مردگان، او قدرت مرگ رو در هم میشکنه و این امکان رو به وجود میاره که هر انسانی زمانی که این حیات رو دریافت کنه، حیات الهی رو دریافت کنه، حیات جاودان رو دریافت کنه، او همین امکان رو داشته باشه که بعد از مرگ اونی زنده بشه. او این حیات الهی رو حالا به همه ما هدیه میکنه، اون رو برای ما به ارمغان میاره. هر انسانی که پس در عیسی قرار میگیره، در پیوند با عیسی قرار میگیره، او هم از این حیات جاودان برخوردار میشه و این دیگر قدرت مرگ نیست که بر او حاکم هست، بلکه حیات جاودان هست که او را روزی از مردگان قیام خواهد داد. این هست خبر خوش انجیل که ما در عیسی مسیح، وقتی در مسیح هستیم، وقتی حیات مسیح رو دریافت کردیم و که با او یکی شدیم، مرگی بر ما قدرتی نداره. و برای همین کتاب مقدس در مورد مسیحیان کلمه خفتن رو به کار میبره. وقتی در مورد مرگ مسیحیان صحبت میکنه، کلمه خفتن رو به کار میبره، نه کلمه مرگ رو، چون برای مسیحیان مرگ به معنای خفتن هست، برای مدت زمانی کوتاهی چشمان رو بستن هست تا اونها در جلال با بدن رستاخیز رفته یافته در حضور خدا دوباره چشمان خودشون رو باز بکنن. پس مسیح در بدن بشری خودش مرگ رو شکست داد و پیروزی رو کسب کرد که اون پیروزی مال ماست، اون پیروزی رو برای ما کسب کرد، چون حیات الهی رو برای ما برمان آورد که ما با این حیات الهی زیست بکنیم و زمانی که این حیات الهی رو داریم، با این حیات الهی زیست میکنیم، مرگ بر ما قدرتی ندارد. کلام خدا باز اعلام میکنه در رساله اول قرنتیان باب 15 وقتی پولس اونجا در مورد رستاخیز صحبت میکنه و اینکه چگونه اتفاق خواهد افتاد در آینده، در پایان بحث خودش رو در مورد رستاخیز با یک سرود پیروزی تموم میکنه که آیاتی رو از عهد عتیق از کتاب اشعیا و زکریا کنار هم قرار میده و این سرود ظفر رو میخونه که مرگ در پیروزی فرو بلیده شده است، ای گور پیروزی تو کجاست؟ وی مرگ نیش تو کجا؟ بله، مرگ در قیام عیسی مسیح شکست میخوره و در حیاتی که در رستاخیز آشکار میشه قدرت خودش رو از دست میده. ولی مسیحیت در این حال اعلام میکنه که به ما حقیقت رستاخیز مسیح چیزی نیست که اون یک آموزه ما فقط اون رو باید بپذیریم و اعلامش بکنیم، بلکه اتفاقی است که واقعا در تاریخ افتاده. در مورد یک اسطوره صحبت نمیکنه کتاب مقدس، داستانی رو برای ما تعریف نمیکنه که کاش اتفاق میافتاد، در مورد فقط یک داکترینی آموزه صحبت نمیکنه. ادعای کتاب مقدس این است که واقعا انسانی به اسم عیسی مسیح که الوهیت داشت، انسان و خدا بود، واقعا در جهان زندگی کرده، در تاریخ خاصی زندگی کرده، در زمان مشخصی جسم پوشیده، پسر خدا انسان شده، در تاریخ مشخصی مصلوب شده و از مردگان قیام کرده. ادعای بزرگ مسیحیت این است که رستاخیز مسیح اتفاقی است که در بطن تاریخ رخ داده، اتفاقی است که عده‌ای شاهد اون بودن و مسیح وقتی از مردگان قیام میکنه بر شاگردان خودش ظاهر میشه بارها و بارها و اونها با بدن مسیح قیام رفته روبرو میشن، با او حرف میزنن. او به دنیای مردگان رفت و بعد قیام کرد و ادعای مسیحیت این است که رستاخیز در تاریخ واقعی و در شخصی واقعی اتفاق افتاده. باور مسیحیان این نیست که انشالله خدا روزی ما رو زنده خواهد کرد. امیدواریم که خدا روزی ما رو از مردگان قیام خواهد داد. نه خیر. ادعای مسیحیت این است که چون عیسی مسیح پسر خدا در بدن بشری خودش از مردگان قیام کرد، پس رستاخیز بدنهای ما از مردگان حقیقتی انکارناپذیر است که روزی آن را ما تجربه خواهیم کرد. به عبارت دیگر امید ما برای اینکه روزی از مردگان قیام خواهیم کرد ریشه داره در واقعیت تاریخی رستاخیز عیسی مسیح. و ادعای مسیحیت این هست که چون در یک انسان و خدا یعنی عیسی مسیح پسر خدا رخداد رستاخیز در تاریخ اتفاق افتاده، برای همه کسانی که متعلق به اون و به او ایمان دارن این رخداد دوباره تکرار خواهد شد و بر اساس این حقیقت تاریخی به خاطر ورود قدرت حیات الهی به تاریخ و در وجود یک انسان، ما انسان‌های دیگر نیز که پیرو هستیم و به او ایمان داریم و این حیات الهی رو دریافت کردیم، ما نیز روزی از مردگان قیام خواهیم کرد. پس اطمینان ما در رستاخیز، حقیقت رستاخیز ریشه در رستاخیز عیسی مسیح در تاریخ داره. یک رخداد تاریخمند هست، تاریخیت یا هیستوریسیتی داره و ما باور داریم چون مسیح واقعاً در تاریخ واقعی از مردگان برخاست، ما نیز واقعا از مردگان قیام خواهیم کرد. باز تاکید که دانده است این است که ما فقط باور نداریم به یک آموزه، به یک داکترین. بله، رومیان در کتاب در رساله رومیان باب 11 آیه 9 کلام خدا تاکید میکنه که اگر شما ما به دل خود ایمان آوریم که عیسی پسر خداست و اعتراف کنیم که خدا را از مردگان برخیزانید نجات یافتیم. این اعتراف به رستاخیز مسیح یکی از ارکان بنیادین ایمان مسیحی است و ما باید بهش باور داشته باشیم و اعترافش بکنیم. ولی باز هم اعتراف به این آموزه نیست که مهمه، هرچند مهم هست، ما باید این آموزه رو بپذیریم، بفهمیم و اعترافش کنیم. ولی جالبه که در مواجهه که مسیح با مرتا داره در مورد خودش این رو میگه، در انجیل یوحنا باب 11 هم اینطور داره با مرتا صحبت میکنه مسیح: من قیامت و حیات هستم، آن که به من ایمان آورد حتی اگر بمیرد زنده خواهد شد. هر که زنده است به من ایمان آورد به یقین تا به ابد نخواهد مرد. من قیامت و حیات هستم. مسیح خودش قیامت و حیاته. هر کس که به اون ایمان بیاره زنده خواهد شد. ایمان به خود عیسی مسیح. باز تاکید ما در جهان‌بینی مسیح و ایمان مسیح این هست که ما این آموزه رو قبول داریم، ولی با مسیح میگه هر کس که به من ایمان بیاره، به اون کسی که حقیقت و کسی که قیامت و حیات هست، اونیز از مردگان قیام خواهد کرد. همون عیسی که خودش از مردگان قیام کرد، چون خودش قیامت و حیات هست، همه کسانی که به ایمان داشته باشن اونها نیز از مردگان قیام خواهند کرد. باز این بنیادی است که ایمان مسیح ما بر آن بنا شده است. و وقتی ما چنین ایمانی داریم، چنین اطمینانی داریم، دیگر مرگ ما را نمی‌ترساند. دنیای ترسان از مرگ دیگر یک خبر خوش داره که مسیح از مردگان قیام کرده و همه کسانی که متعلق به او هستند به او قیام خواهند کرد. او آمده تا قدرت مرگ رو در هم بشکنه و باز رساله اول قرنتیان باب 15 میگه قدرت اون دشمن آخر که از میان برداشته میشه مرگ است. الان مسیح داره پادشاهیشو در جهان گسترش میده، ولی زمانی خواهد رسید وقتی او برگشت او مرگ رو یک بار برای همیشه نابود خواهد کرد و ما از مردگان قیام پیدا خواهیم کرد. و کلام خدا میگه که او با قدرتی که همه چیز را مطیع خود میگرداند، بدنهای فانی ما را نیز متبدل خواهد کرد به شبهت بدن پرجلال خودش. او روزی خواهد برگشت و کلام خدا میگه که با اون قدرتی که میتونه همه چیز رو مسیح مطیع خودش بگردانه، بدنهای ما نیز تبدیل خواهد شد به بدن پرجلال، به شباهت بدن پرجلال عیسی مسیح تبدیل خواهد شد. بدن رستاخیز کرده او، بدن ما نیز شبیه بدن رستاخیز کرده او خواهد شد، تبدیل خواهد شد. و کلام خود از این تبدیل صحبت میکنه. رساله اول قرنتیان باب 15 هم در مورد این تبدیل صحبت میکنه. ما تبدیل خواهیم شد. هر آنچه که خواهیم بود وقتی که ما میبینیم بدنهای ما زیر خاک قرار میگیره و دچار تباهی و پوسیدگی و فساد میشه، ولی با آمدن عیسی مسیح بدنهای ما بدنهای تبدیل یافته و جلال یافته خواهد شد که شبیه بدن عیسی مسیح است و ما همراه او تا به ابد و تا جاودان خواهیم بود. این امید مبارک مسیحی است، این امید پرجلال مسیحی است، این امید مسیحی است که ریشه در یک واقعیت تاریخی داره. و ما مسیحیان با عیسی مسیح زندگی میکنیم، عیسی که این عیسی قیام کرده سر کلیساست، در مشارکت زنده با این عیسی قیام کرده وقتی زندگی میکنیم، وقتی که او رو در برادران و خواهران خودمون در کلیسا میبینیم، وقتی که اعمال او رو در تاریخ میبینیم، وقتی که در آیین شام مقدس باز به شکلی با این عیسی رو در رو میشیم، مواجه میشیم و باز از او برخوردار میشیم، به شکلهای مختلف ما با این عیسی در ارتباط هستیم، مشارکت هستیم و حقیقت عیسی زندگی زندگی‌های ما را دگرگون و تبدیل کرده، مطمئن هستیم که این مشارکت و دوستی ادامه پیدا خواهد کرد. این مشارکت و دوستی، دوستی ابدی است. ما دوستان عیسی نشدیم فقط برای این دنیا، بلکه دوستان عیسی شدیم برای اینکه تا ابد همراه او باشیم. همونطور که پولس میگه که اگر فقط در این دنیا به مسیح امیدواریم از همه مردم بدبخت‌ترین. نه، ما دوستان عیسی هستیم و تا به ابد دوستان عیسی خواهیم بود. او دوستان خودش رو نزد خودش میبره در جایی که در اونجا محیط پرجلالی برای ما آماده کرده، در اون آسمان و زمین جدید. و باز کلام خدا تاکید میکنه که مرگ برای ما پس خفتن است که بعد از اون برای ما این حیات پرجلال آماده شده، تدارک دیده شده و ما با شادی در انتظار بازگشت مسیح هستیم و با این اطمینان که از مردگان قیام خواهیم کرد. ما میبینیم در زندگی رسولان این اطمینان بود. اونها مسیح قیام کرده رو ملاقات کرده بودن، او رو دیده بودن و بعد از اون خودشون در درون خودشون این قدرت رستاخیز مسیح رو تجربه کرده بودن. قدرت قیامت مسیح در زندگی هر روزه اونها دیده میشد. برای اینها ترسی از مرگ هم نداشتن. ما میخوانیم که چطور شاگردان مسیح با قوت شجاعت میستن و پیغام انجیل رو و رستاخیز مسیح از مردگان رو اعلام میکنن و تقریبا همه اونها شهید میشن، جان خودشون رو میدن برای اون حقیقتی که بهش باور داشتن. و پولس رسول رو میبینیم که با چه اطمینانی در مورد رستاخیز مسیح صحبت میکنه و بارها و بارها جان خودش رو به خطر میندازه و هر روز آمادهش جان خودش رو فدا کنه برای مسیح، چون مطمئن هست که مرگ شکست خورده، مطمئن هست که هر لحظه که چشمان خوش رو در این دنیا ببنده در آغوش مسیح خواهد بود و رستاخیز پرجلال برای او آماده شده، تدارک دیده شده. پس ترسی از مرگ پولس رسول نداشت. در صحبت‌های او، در رسالات او، در آنچه که داره به کلیسا تعلیم میده، این اطمینان از حیات جاودان هست و آمادگی بر روبرو شدن از مرگ و اینکه ترسی از مرگ نداره. همطور که خواندیم در رساله عبرانیان، همه کسانی که عمری را در بندگی از ترس به سر می‌بردند، مسیح آزاد کرد. انسان‌ها همیشه از مرگ ترسیدن و خواهند ترسید، ولی تنها عاملی که میتونه ما را از بندگی ترس از مرگ برهانه، حقیقت پرجلال رستاخیز عیسی مسیح از مردگان هست. زندگی با این عیسی و درک این حقیقت که در رستاخیز او چه اتفاقی افتاده، تنها درک این حقیقت و زندگی با این عیسی زنده است که ما رو از ترس مرگ میرهانه، ما رو از بندگی مرگ میرهانه. رساله عبرانیان زیبا میگه، میگه آنهایی که تمام زندگیشون رو، آنانی که همه عمر در بندگی ترس از مرگ به سر بردند، تا اونها رو آزاد سازد. عبرانیان 2:15. تمام زندگی برخی انسان‌ها در بندگی از ترس از مرگ است و عیسی آمد که ما رو از ترس از مرگ، بندگی ترس از مرگ برهاند، چون او خداوند قیام کرده است که مرگ رو شکست داد و این وعده رو نیز به ما داد که ما نیز می توانیم با ایمان به او در امید پرجلال رستاخیز سهیم باشیم. این ایمان مسیحیان اولیه بود وقتی اونها شهید می شدن. ما در تاریخ می خوانیم که هزاران هزار مسیح نزد شیرها افکنده شدند، مصلوب شدند، سوزانده شدند، ولی شهادت تاریخ این هست که اونها با آرامش با مرگ روبرو می شدن، چون اونقدر براشون واقعیت رستاخیز مسیح واقعی و ملموس بود که ترسی از مرگ نداشتن، چون با مسیح زنده زندگی میکردن و رستاخیز مسیح یک حقیقت خیلی مهم در ایمان مسیحیان اولیه بود. ترسی اون از مرگ نداشتن چون مسیح اونها را از ترس مرگ آزاد کرده بود. و بسیاری از بت‌پرستان و غیر مسیحیان با دیدن آرامش مسیحیان که چگونه با مرگ روبرو میشدن به عیسی مسیح ایمان آوردن که چطور اینها از مرگ نمیترسن و چقدر با آرامی با پرستش و سرود و شادی به استقبال مرگ میرن. در شهر لیون که یکی از این بزرگترین کشتارها اتفاق افتاد و هزاران هزار مسیحی رو در اونجا کشتن، یکی از دلایلی که خیلی از اهالی لیون به مسیح ایمان میارن دیدن همین شامت مسیحیان بود در رودررویی با مرگ. پس امروز روزی است که ما به یاد میآوریم نه حقیقتی رو که یک حقیقت مربوط به 2000 سال پیش است، حقیقتی رو که امید پرجلال کلیساست، حقیقتی که به ما شهامت میده در مواجهه با مرگ، حقیقتی که دل ما رو شاد میسازه. و ما امروز پیروزی مسیح رو بر مرگ جشن میگیریم و بار دیگر به شما عزیزان قیام مسیح از مردگان تبریک میگم. با دعای کوتاه موضوع امروز خودمون رو به پایان میرسونیم. مسیح زنده و قیام کرده، تو را شکر میکنیم که تو نه فقط برای ما روی صلیب مصلوب شدی، گناهان ما را کفاره کردی، بلکه همچنین از مردگان قیام کردی برای عادل شدن ما و قدرت مرگ رو در هم شکستی. متشکریم برای حیات جاودان که در تو داریم و متشکریم که روزی باز خواهی گشت و ما را نیز خداوند به ما نیز بدنهای جلال یافته خواهی داد، بدنهای ما را به شباهت بدن خودت تبدیل خواهی کرد و تو به ابد به عنوان دوستان تو در آسمان همراه تو خواهیم بود ای خداوند. متشکریم پدر آسمانی برای عیسی مسیح، برای نجات عظیمی که در عیسی مسیح برای ما تدارک دیدی و تو رو شکر میکنیم که ما این امید پرجلال رو داریم که ابدیت رو با تو خواهیم گذراند. در نام عیسی مسیح طلبیدیم پدر آسمانی، آمین.